السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السهل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خب گفتن سخنران پشت بلنگو که قرار میگیره شروع به صحبت میکنه، معمولا این طوره که اون یک ربع اول مخاطب هم دل میده هم گوش میده، اون یه ربع دوم گوش میده ولی دل نمیده، یه ربع سوم نه گوش میده نه دل میده، یه ربع آخر فحش میده. ما انشاءالله سعی میکنیم فحشخورمون، گرچه آخوند جماعت معمولا فحشخورش ملسه، ولی سعی میکنیم انشاءالله اون یه رو باخر نرسه که فحش خوردن از سپاهی بالاخره فرق میکنیم با اقشار دیگر. فرصت من فرصت زیادی نیست. گفت طرف زنگ زد به باباش، گفت من کاظم پول لازم. بابا هم گفت من مسعود پول مفقود. ما اینطور امروز باید صحبت کنیم. تشکر میکنم از قاری محترم جناب واعظی به خوبی قرائت کردن، از گزارشی که جناب واعظی دادن تشکر دارم از عزیزان. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت معلم گرانقدر مرحوم شهید مطهری رو مقدماتی رو عرض میکنم. عنوان بحث من شهید مطهری به مثابه پاسداری از مرزهای عقیدتی است. یعنی من شهید مطهری رو در قسمت شما میبینم. مرحوم شهید مطهری یک پاسدار بود، پاسدار موفقی بود، منتها حیطه پاسداریش مرزهای عقیدتی دین بود. مقدماتی رو عرض میکنم، بعدم مختصری در ارتباط با شهید مطهری سخنی خواهم گفت. معرف باید اجلایی از معرف باشه. اگر کسی بخواد در مورد شهید مطهری سخن بگه، کسانی مثل مرحوم امام، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید بهشتی یا مثلا مقام معظم رهبری، اینها باید سخن بگن. امثال ما حد اکثر باید نقل قول کنیم. خب این جمله رو برای من خیلی شنیدنی بود که فرزند شهید مطهری نقل کردن وقتی مقام معظم رهبری به رهبری رسیدند، سال روز شهید مطهری به منزل ما آمدند و به خانواده شهید مطهری فرمودن اگر شهید مطهری زنده می بود به یقین رهبری امت به دست او قرار می گرفت. این نص کلام مقام معظم رهبری است و این نشانگر مقام شامخ مرحوم شهید مطهری است. تعبیرات مرحوم امام هم در این زمینه مشخصه، تعبیرات مرحوم علامه طباطبایی هم مشخصه. اونها باید شهید مطهری رو معرفی کنن، نه مثل منی که در حد شاگرد شاگرد ایشان هم نیستم. به هر حال دین به مانند انسان دارای ساحات گونه‌گونی است. معمولا در حوزه‌های علمیه میگیم دین دارای سه ساحت اعتقادات، اخلاقیات و احکام عملی است. بخش اعتقادات را علم کلام، علم فلسفه، علم عرفان نظری به عهده دارد. بخش اخلاقیات را علم اخلاق، علم عرفان عملی به عهده میگیرد. بخش رفتارهای عملی هم به عهده فقه ماست. نکته اینجاست که به تأیید همه کسانی که متخصص این ساحات هستند، مرحوم شهید مطهری در همه این سه ساحت دین فوق تخصص است نه متخصص. یعنی در ساحت فقه به مثابه یک مرجع تقلید به اون نگاه میشه، آثار فقهیش در دسته. در ساحت فلسفه و علوم عقلی زبان زده و اگر بی نظیر نباشد کم نظیره. در ساحت اخلاق، چه اخلاق نظری چه اخلاق عملی، آثارشون هست. لذا اگر ما داریم از شهید مطهری سخن میگیم، از یک انسان پاسداری داریم سخن میگیم که در همه ساحات دین، از اعتقادیات، اخلاقیات، احکام عملی، از نظر دانشی و بینشی فوق تخصص است، مستحضری. همونطور که بلاد اسلامی نیاز به حفاظت داره، به خصوص پایتخت اسلام نیاز به محافظت دارد. عرصه های دیگر دین هم نیاز به حفاظت دارد و این حفاظت فقط در دفاع نیست. ما میگیم بهترین دفاع حجمه است. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ما غزی قوم فی اقردارهم الا وقد ولو. بیستی دشمن به حمله کنه بیچاره، باید بزنی، باید حمله کنی، باید حجمه کنی. لذا اگر ساحت علمی دین آسیب ببینه، ساحت عملی هم آسیب میبینه. چی میشه نتیجه؟ امیرالمومنین علیه السلام سال اولی که به خلافت رسیدن، تو اولین سخنرانی فرمودن امروز اسلام مثل یک پوستین برعکس شده است، کل فرق مقلوبه، هیچی از اون نمانده. وقتی علی خانه نشین میشه، دیگری میاد بالا که هر جا گیر میکنه لولا علی لهلک فلان، نتیجه همینه. وقتی ساحت علمی دین ضربه خورد، ساحت بیرونی و عملی دین هم ضربه میخوره. نقشه استعمار برای ترکیه و ایران یک نقشه بود، در ترکیه موفق شد، در ایران موفق نشد. الان ترک ها زبانشان هم زبان خودشون نیست، یعنی ترکی رو انگلیسی می نویسه، زبانشون هم ازشون گرفته. چرا در ایران موفق نشدن؟ به خاطر این که وجود پاسداران عقیدتی دین، علما، مراجع، نگذاش رضاخان قلدر همون کاری رو که آتاتورک میکنه بتونه در ایران انجام بده. خب البته برعکسش هم هست، یعنی اگر دشمن تجاوز سرزمینی کنه و بتونه زمین رو بگیره و نباشید مثل شما که جلوی اون بیستید و وعده صادقی نباشه، شهید سلیمانی نباشه، وقتی گشوده شد کشور اسلام، آرام آرام اعتقادات از بین میره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی یزید داشت با لب و دندان ابا عبدالله علیه السلام بازی میکرد، ین کتو فنای ابی عبدالله، زینب کبرا خطبه خواندن. در آن خطبه فرمودن میدونی چرا به اینجا رسیدی؟ که بگی لعبت هاشم و بن ملک فنا، خبر اونجا اولا وحی النزل، خبری نبوده. سرش اینه، شروع کردی به گناه، مشکوکاری، زنا، فحشا، ای تبدیل شد به بی‌اعتقادی. به تعبیر بلند شهید مطهری، مادیت اخلاقی منجر میشه به مادیت اعتقادی. هی میگن آقا شما به مسئله حجاب چه کار دارید؟ بحث حجاب نیست، بحث برهنگی است. و با همین برهنگی و با همین مشروب ما اندلس رو از دست دادیم.
میگه چطور آندلس رو از ایرانی ها گرفتن؟ هنوز شما تو اون منطقه میرید مساجدی که اونجا ساخته شده از نظر معماری دیده نیست. ما آندلس رو با شمشیر از دست ندادیم، با فحشا از دست دادیم. فحشا میاد مادیت اخلاقی، مادیت اعتقادی رو به دنبال دارن. یه انسان مادیگرای بی انگیزه، این از تو شهید حججی بیرون نمیاد، این از تو شهید قاسم سلیمانی بیرون نمیاد. به خوبی گفتن که به جا و به حق مرحوم امام این بخش سپاه رو طراحی کردن که سپاه ایدئولوژیک بمانه، یک نیروی اعتقادی بمانه. خب من بر اساس این مقدمات ویژگی هایی از شهید مطهری رو خدمت عزیزان عرض می کنم و نمونه هایی هم براش خواهم گفت. شاید بعضی از این نمونه ها برای شما جدید باشه. به روح مطهر همه معلمین دین و اعتقاد در طول تاریخ اسلام، به ویژه مرحوم شهید مطهری، هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اولین ویژگی شهید مطهری دانش اصیل دینی بود. مرحوم شهید مطهری با اون نبوغ ذهنی که داشت در انواع دانش‌های اسلامی متخصص، بلکه بعضاً فوق تخصص بود و همه با به او به دید یک ملا، یعنی دانشمند، یک کسی که استخوان خورد کرده در دانش‌های اسلامی نگاه می‌کردند. ایشون حاشیه نوشته بر روش رئالیسم، نوشته علامه طباطبایی، خدا رحمت کند بر اون واعظ‌زاده رو. من از خود ایشون شنیدم، ایشون فرمودن، علامه طباطبایی فرمودن آقای مطهری در نوشتن این پاورقی ها به روش رئالیسم خودکشی کرده. با این تعبیر خودکشی کرده. ایشون وقتی رفتن دانشگاه تهران اونجا استخدام بشن، جلد اول روش رئالیسم رو بردن برای ارزش گذاری. تو جلسه ای که گذاشته بودن برای اینکه ایشون رو انتخاب کنن به عنوان استادی دانشگاه تهران، به اتفاق گفته بودن اگر نمره بالاتر از 20 وجود داشت ما میدادیم، ولی وجود نداره. صاحب این کتاب هر که باشد در این فن بی‌نظیره. این گستره دانش های اسلامی شما ببینید، فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و عرفان و اخلاق و تو هرچه نگاه میکنید ببینید ملا دانشمند و در مقام سلوت درجه یک. دوم، گستره اطلاعات عمومی. الان رو شما نگاه نکنید به برکت مرحوم امام حوزه ها متحول شده. در زمانه مرحوم شهید مطهری یه طلبه اگر روزنامه میخون متهم میشد به بیسوادی. روزنامه میخون، اولین دغدغه دلسوزان این بود که به مرحوم امام میگفتن آقا کسی از حوزه چندان با شما نیست. مرحوم شهید سعیدی گفتن، به امام گفتن آقا خیلی از روحانیت با شما مخالفن. امام فرمودن آی سیدی، من راهم رو پیدا کردم، همه ی عالم با من مخالف باشن، من وظیفه دارم این راه رو ادامه بدم. تو اون فضا مرحوم شهید مطهری در اطلاعات عمومی بسیار اطلاعات گسترده‌ای دارن. سوم، تتبع و تفحص مثال زدنی. هر چی ایشون تحقیق کرده، ما الان هم که میایم در اون موضوع تحقیق بکنیم میبینیم گام های نهایی رو ایشون برداشته. یعنی وقتی میخواستن تحقیقی بکنن بسیار موشکافانه، من نمیدونم میرسم یا نه آخر صحبت، 5 تا تهمت از اتهاماتی که به شهید مطهری زده شده رو پاسخ بدم. یکی از تهمت ها این بوده که گفته شده شهید مطهری اهل تتبع نبود، کار علمی میخواست بکند نمیرفت جستجو کنه. این تهمت نابخشیدنی نیست. شما عدل الهی رو ببینید، خدمات متقابل اسلام و ایران رو ببینید، جهان بینی ها رو ببینید، هر جایشون ورود کرده متناسب با زمانه خودش تمام موارد تحقیق رو، حالا گاهی تحقیق میدانی بوده و ایشون تحقیق رو انجام داده. این دانش گسترده در کنار این تتبع گسترده و اطلاعات گسترده عمومی. چهارمین ویژگی منوشه متحری تقوا و خودسازی است. مرحوم متحری از آغاز اهل تقوا بودند. در این 8 سال پایان عمر اهل سیر و سلوک شدند، با اساتید سلوک ارتباط گرفتند. من از داماد بزرگ ایشون که در مشهد زندگی میکنه، از رفقای 40 ساله بنده است، خودم شنیدم ایشون گفتن آقای متحری خاطراتش رو بینوشت، خیلی پرنویس بود. ایشون گفتن در یکی از تقویم های ایشون دیدم در پایان یکی از 40 هایی که ایشون گرفته نوشته پایان دستور ذکر لا اله الا الله و آغاز دستور ذکر لا اله الا هو. تو بعضی از تقویم‌هایشون، بعضی از مکاشفاتشون نوشته، بعضی از رؤیاهای صادقشون نوشته. تو شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئله‌ای رو می‌خواستن تصویب کنن، به تصویب نمی‌رسید، هی انقلت می‌شد. اونایی که بودن تاریخ گزارش کرده، آقای متحری بلند شدن فرمودن یا تصویب کنید یا رد کنید، من برای خودم برنامه دارم، من بیداری شب دارم، من سحر دارم، من باید برسم به خودم. و این دستور قرآن کریمه، ان لک فی النهار سبحا طویلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. پاسدار باید سحر داشته باشه تا وعده صادق از اون بجوشه. قبل از این وعده صادق عزیزان نشستن دعای توسل خوندن، او دعای توسل ها کار کرده، فلاخون داوود رو نابود کرده. این مهمه. مرمای متحری اهل دل بودن. اساتید سلوکیشون رو من میشناسم که با کیا مرتبط بودن، بعضا چه دستوراتی داشتن، چه عشق سحری داشتن. مقام معظم رهبری فرمان آقای متحری از تهران آمدن منزل ما، خب مهمان ما بودن، گفتن ما نصف شب از صدای ناله و زاری ایشون من پریدم از خواب، خانواده پریدن بلند شدن، نتونسته بود خودش رو کنترل کنه، فریاد میزد و عشق میریخت. این تقوا، این طهارت سر. پنجم، روی این پنجمی میخوام مقداری تاکید کنم، تیزبینی و حدس قوی. مرمای متحری بسیار، مرمای متحری تیزبین بودن. ما در جبهه ها مرحوم زرین رو داشتیم، رضوان الله تعالی، هر جا میرفت مثل یه لشکر رفته. چرا؟ خدا بهش چشمی داده بود که با این سیمینوف ها میتونست دورترین نقطه رو ببینه و شلیک کنه. خودش یک لشکر بود، خاطراتش هم نوشته شده. مرحوم شهید متحری یک زرین در مباحث اعتقادی بود. اینو من از جناب هاشمی رفسنجانی شنیدم. ایشون میگفتن همه ما نسبت به انحراف حساس بودیم، نسبت به التقاط حساس بودیم. فرق آقای متحری با ما این بود، بوی انحراف رو از 100 کیلومتر اون طرفتر میشنید، این استشمام رو میشناخت و شروع میکرد مقابله کردن. ما هنوز ندیده بودیم. منافقین خلق رفتن نجف برای اغواء مرحوم امام، نامه از بعضی از علما داشتن. مفاد نامه این بود که آقا شما اجازه بدید سهم امام خرج اینا بشه، اینا دارن با شاه مبارزه میکنن. امام فرمودن تو سخنرانی عمومی، فرمودن این آقایی که اومده بود اونجا اینقدر نهج البلاغه حفظ بود، من اونقدر نهج البلاغه حفظ نبودم، اینقدر این نهج البلاغه خون، اما من دیدم تاریکه، دیدم نور نداره. آقای متحری انحراف رو کشف میکرد، میشناخت و مقابله میکرد و در این مقابله با انحراف هیچ رو در واسی هم نداشت، هیچ رو در واسی نداشت. مرحوم امام آمدن ایران، قرار شد در بهشت زهرا، بهشت حضرت زهرا سلام الله علیها سخنرانی کنند. برنامه ریزی شده بود دو سه تا نوجوان از تیم رضایی ها در مجاهدین بیان به جلوی امام سرود بخوانند. مرحوم مطهری متوجه شده، به مسئولین امر پیغام دادن این کار نباید انجام بشه. گفتن باید انجام بشه. ایشون گفتن نباید انجام بشه. گفتن باید انجام بشه. ایشون تلفن زدن به پاریس، نوفلاشتون، به احمد آقا گفتن این کار نباید انجام بشه. احمد آقا گفت من بعد از امام بپرسم. دو مرتبه زنگ زدن، فرمودن احمد آقا اگر اینا پیش مرحوم پیش امام بخوانن، من برای همیشه ارتباط ما با امام قطع میکنم. اینا منحرفن، اینا رو ما از زندان ها میشناسیم. این حدس و تیزبینی و بعدم صراحت در عمل. پیش از همه انحراف گروه فرقان رو ایشون درک کردن، منافقین رو ایشون شناختن و در برخورد هم صراحت داشتن. هیچ لکنت زبانی در اظهار حق مرحوم شیخ مطهری نداشتن، بمانند مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه که در گفتن حق صریح بود. الحق حق ان یتبع. ویژگی دیگر مرحوم شهید مطهری انصاف علمی ایشون بود. مکرر دیده شده بود از رأیشون دست برمیدارن. چرا؟ چون رأی دیگری رو بهتر میبینند. دست برمیدارن، کتاب نوشتن، فرستادن پیش دکتر داوری، گفتن به این کتاب حاشیه بزن، حاشیه‌ای تو بیشتر بود کتاب به نام تو چاپ بشه. حاشیه ها و متن اندازه هم بود کتاب به نام مشترک ما چاپ بشه. حاشیه من بیشتر بود کتاب به نام من چاپ بشه. ولی حتما در مقدمه من از شما قدردانی میکنم و حواشی شما رو با اسم خودتون پایین کتاب میآورم. ببینید این انصاف علمی، این احترام به تلاش دیگران. ما در زمان مرحوم شهید مطهری اول تاریخدان اسلامیمون مرحوم دکتر آیتی است. اگر خواستید تاریخ صدر اسلام رو مطالعه کنید، از نوشتجات مرحوم دکتر محمد آیتی غفلت نکنید. چند بار مرحوم شهید مطهری در مراکز مختلف به صراحت اعلام کردن، گفتن از آقای دکتر آیتی باید تقدیر کرد، نداریم مثل ایشون در تاریخ صدر اسلام. این دیدن تلاش های دیگران، این فهم تأثیرگذاری دیگران. 40 سال مردم دارن از حضرت آقای قرائتی استفاده میکنن. خب کسی که آقای قرائتی رو معرفی کرد برای صدا و سیما ایشون بود، دفاع کرد که ایشون باید در صدا و سیما بمانه ایشون بود. یعنی اینکه بشناسن نیروها رو و به کارگیری کنن. شاید خیلی ها اینو متوجه نبوده باشن، اکثر انتصابات قبل از شهادت شهید مطهری با رایزنی با ایشون انجام شده. یعنی اگر جناب مثلا مرحوم آقای کنی، مهدوی کنی، رفتن تو کمیته های انقلاب، این پیشنهاد مرحوم شهید مطهریه. اگر آقای قرائتی رفتن صدا و سیما، این پیشنهاد آقای مطهریه. ده ها مورد این شناخت افراد و از اونها به هنگام استفاده کردن. از دیگر ویژگی های مرحوم شهید مطهری این بود که جامعه هدفش رو منحصر نمی کرد. من الان بسیار بسیار خوشنود شدم از این جمله‌ای که هست آقای باقری فرمودن. گفتم ما نیروهای روحانی رو که فرستادیم به منطقه، گفتیم آقا اکتفا نکنید به محدوده فنی و حرفه‌ای کار خودتون، برید تو مساجد، برید تو مدارس، برید با اقشار مختلف. من تو تمام این مدت 30-40 سال یک بار بیشتر از مقام معظم رهبری نسبت به خبرگان رهبری انتقاد ندیدم. یک بار. و اونی که سال گذشته یا 2 سال پیش بود، آقا به خبرگان رهبری دستور دادن فرمان برید تو مردم، مردم اصلا شما رو نمیشناسن، برید با مردم ارتباط بگیرید. مرحوم شهید مطهری شخصیت علمی داشتن که میتونستن در حوزه ها بنشینن، گروه های فوق تخصصی بیان زیر نظرشون، یکی فلسفه بخونه، یکی فقه بخونه، یکی اصول بخونه، یکی کلام بخونه، اما چنان جامعه مخاطب رو گسترده دیدن که آمده کتاب نوشته برای کودک و نوجوان. ده ها نفر با های متحری گفتن آقا شما که روش رئالیسم نوشتی دیگه مناسب نیست داستان راستان بنویسی، شأن شما میاد پایین. اون موقع بگونه ای بود که طلبه در حوزه یه ذره فاضل میشد دیگه منبر نمیرفت، میگفت منبر مال روضه‌خوانه، منبر مال خطیبه، من مدرسم، من درس خارج باید بگم. مرحوم شهید مطهری کتاب نوشته داستان راستان که وقت باید تو یونسکو لوح بگیره چون برای خدا انجام شده. و ایشون گفتن من در مقدمه کتاب داستان راستان اینو به عنوان یک درد اجتماعی می نویسم که چرا اگر من می توانم روش رئالیسم بنویسم چرا باید داستان راستان بنویسم؟ این جامعه مخاطب رو گسترش رو دیدن، این واقعا در زندگی شهید مطهری قابل توجه بود. خب من یک نمونه هایی از زندگی عملی شهید مطهری در این راستا عرض بکنم، یه 10 دقیقه شاید بیشتر وقت ندارم. به روح مطهر و مرحوم و استادش مرحوم امام هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. از مهمترین ویژگی های مرحوم شهید مطهری پرداختن به مسائل و شبهات روز بود. خیلی عجیبه، ایشون به صراحت گفتن فرمان من هر موقع قلم به دست گرفتم و رو کاغذ آوردم ادعا کردم هر چه نوشتم در موضوعاتی نوشتم که نیاز جامعه بوده، نخواستم کتاب بنویسم علمیت خودم رو اثبات کنم، نخواستم کتاب بنویسم تاریخ سازی کنم برای خودم، هر چه نوشتم نیاز روز جامعه بوده. شما ببینید مسئله یه زن، یه نامردی پیدا شد در مجله زن روز اون روز که مجله پلشتی هم بود، آمد تاخت به اسلام بر اساس حکم محلل. خب تحلیل یه حکم فقهیست، یه آقای اگر 3 بار زنشو طلاق داد دین میگه برای اینکه بازیچه نشه شما دیگه حق ازدواج با این زن رو ندارید، این خانم باید بره یه ازدواج دیگر بکنه، او آقا طلاق بده بعد تو ازدواج کنید. او آمد بر اساس این حکم تاخت به اسلام. مرحوم شهید مطهری جواب داد، تو همون مجله زن روز چاپ شد، او دست برداشت اما مرحوم مطهری ادامه دادن و این شد که ذهن ها پاک شد. یعنی اصلا فکر این که حالا یه آیت اللهی یه علامه حالا تو مجله پلشت اون روز میگه آقا همین جایی که داره شبهه وارد میشه کنارش باید جوابش باشه. مرحوم علامه طباطبایی میگه قرآن اسلوب های خاصی دارد، یکی از اسالیب خاص قرآنی اینه لا یذکر باطلا الا مع ابطاله، هر جا قرآن باطلی رو ذکر میکند بلافاصله ابطال میکنه. اگر میگه کلوا واشربوا ولا تسرفوا کنارش، اگر میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا کنارش، اگر میگه قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديه و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان کنارشه. مرحوم شهید مطهری گفتن همون جایی که این شبهه داره وارد میشه باید در کنارش جوابش باشه، کسی که میخونه جواب رو هم بخونه. به مسئله خانواده پرداختن، مهمترین مسئله عقیدتی در دوران قبل از انقلاب من یادمه سنم اقتضا میکنه مسئله کمونیسم بود. من میدیدم جوانان رو که شب مسلمان بودن فردا شب کمونیست بودن، اصلا کمونیست شده بود کلاس. اصلا چرا سازمان مجاهدین و منافقین فعلی سال 1354 در زندان تغییر ایدئولوژیک دادن رسما کمونیسم شدن؟ گفتن اسلام دین مبارزه نیست، کمونیسم دین مبارزه است. خب دکتر عمویی که نفر هفتم کمونیسم در عالم بود نوشته داره، میگه این شیخ و سید یعنی آقای طباطبایی با شیخ مطهری با نوشتن کتاب روش رئالیسم 200 سال کمونیسم رو در ایران عقب انداختن. 200 سال. من یادمه جلوی دانشگاه تهران جوان مسلمان این کتاب دستش بود، داشت با کمونیست ها مبارزه میکرد. بالاترین خدمت رو به اعتقادات دینی این مردم کتاب روش رئالیسم کرد. هنوز هم که هنوز این کتاب داره میدرخشه و جایگزین ندارد. این حساسیت بر پاسداری از دین و اعتقادات مردم، چیزی که مرحوم شیخ مطهری در لباس یک پاسدار جلوه میده و من گاهی تشبیه میکردم، میگفتم ایشون پاسدار متخصص یک فن هم نیست، بگه آقا من فقط تکبیر اندازم، بگه آقا من فقط در رده هوا مثلا فضا حواسه، نه اینجوری نیست. یعنی سلاح سبک دستشه، سلاح سنگین دستشه، سوار تانک میشه، سوار هواپیما میشه، سوار ناو میشه، بستگی داره کجا داره ضربه میخوره، تو ده ها جبهه داره میجنگه، اونم با اون ظلمی که به ایشون میشد. یه نمونه شو عرض بکنم، ایشون برترین استاد دانشگاه تهران بوده اما تو الهیات اسم نمیخوام ببرم، یه آقایی رو گذاشتن مافوق ایشون که این فلسفه الهی درس بده، با اونی که خودش ملحد بود، بیدین بود، و مرحوم مطهری باید زیر نظر این شخص بیدین کار میکرد و لذا قبل از موعد همیشون رو بازنشست کردن. خب ببینید این نکته است. خب در مسئله مثلا فرض کنید پاسخگویی به شبهات عرض کردم، در مسئله حجاب الان کتاب داریم از جون بمانه مسئله حجاب. این مطلب که آیه مطهری رضوان الله تعالی علیه طبیب دوار بطبه دنبال این بود خدمت کنه و سر از پا نمیشناخت. خانواده ایشون من ازشون شنیدم گفتن مکرر میشد سر سفره، ایشون نشسته بودن منتظر این که غذا آورده بشه، این اوراقشون دستشون بود داشتن تصحیح میگردن. گاهی تو جلسات خانوادگی نشسته بودیم داماد عروس، این اوراق دستشون بود، بهشون گفتیم آقا الان که دیگه وقت خانواده است، میفرمودن من که هستم خدمتتون، ولی من مگه چقدر عمر میکنم؟ ایشون 58 سالگی ترور شد، به 60 سالگی نرسید. به سیره ائمه اطهار دیگه، میانگین عمر ائمه اطهار غیر امام زمان که عمرش معجزه است، میانگین عمر ائمه اطهار 49 ساله، یعنی از امیرالمومنین از پیغمبر شما بگیرید بیاد تا امام عسکری، اینا رو ضرب در هم کنید تقسیم کنید 49 سال میانگین عمر اینهاست، ولی عمر با برکت. 58 سال عمر کرده ولی عمر با برکت. مرحوم مطهری تهمتایی که بهش زدن فراوان بوده، یکیشو عرض کنم سخن من تمام. به نظرم گروه سرودم آماده است، یک گروهی من اونجا دیدم به گروه سرود میخورد. خب و اون این که مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه تهمت بهشون زدن ایشون انقلابی نبوده. چرا؟ چون زندان نرفت، چون تبعید نشد. اولا ایشون زندان رفتن، در اون زندانی که 40 نفر از علما رو دستگیر کردن، آی فلسفی، مرحوم هاشمی نژاد، آقازدین زنجانی، یکم آی مطهری است، سال 42 40 سالشون 40 روزشون زندان بوده با اون تعدادی که اونجا بودن. زندان هم کرده بودن، کلاس درس دیدنی بوده، بارهایشون بازداشت موقت شده، ایشون ممنوع منبر شده. یه نکته اینجا هست و این نکته رو دوستانشون گفتن بعضی ها چون این انقلاب مشهور شدن به انقلابیگری، یه پلیسی کشته میشد اینا رو میگرفتن، یه جایی آتش زده میشد اینا رو میگرفتن. مرحوم آقای مطهری اینطور نبودن، شخصیت علمی بودن، کمتر در معرض بودن، ولی پشت صحنه جلساتی که تهران داشتن، ارتباطاتی که با مرحوم امام داشتن، لذا اصلا این تهمت به ایشون نمیچسبه. گفتن آقا ایشون زندگی مرفه و لاکچری داشته، ایشون به خاطر فقر تا 30 و چند سالگی ازدواج نکرده، به خاطر فقر از قم رفته تهران، به خاطر فقر ورود به دانشگاه کرده و البته باعث خیر و برکت شده. بله وقتی استاد دانشگاه شده بدون اینکه یک ذره از بیت المال سهم امام، سهم سادات، زکوات بخواد استفاده کنه، حقوق استادیشو گرفته، حالا خانه‌ای در بلحک تهران گرفته، آرامشی داشته باشه، کتاب بنویسه. این که زندگی لاکچری نیست، این که زندگی مرفه نیست، زندگیشون مشخصه، مراجعاتشون معلومه، جوابگویایشون مشخصه. اگر کسی امروزه بخواهد یک دور آثار ایشون رو تو مجموع آثار به دقت بخونه و بفهمه و هضم کنه، 10 سال زمان لازم داره. اینقدر این وجود مبارک بوده. و لذا مقام معظم رهبری به صراحت فرمودن انقلاب ما مبتنی بر نظریات و افکار شهید مطهری است. انتشارات حکمت کتابی چاپ کرد با عنوان اقتصاد اسلامی، یه نسخه شو من دارم. نظام تصمیم گرفت این کتاب رو خمیر کنه و خمیر شد، یعنی پخش عمومی نشد. چرا پخش عمومی نشد؟ چون اون کتاب بالاخره فردی بالا آمده بود، نقایصی داشت، و چون افکار شهید مطهری مبنای نظام بود، ممکن بود مشکلاتی در مسائل اقتصادی کشور ایجاد کنه، با اون کتاب استناد بشه، بخشی از نظام نقد بشه. لذا کتاب رو خمیر کردن. اینقدر مبانی فکری شهید مطهری برای ما عزیزه، به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن هنوز که هنوزه، اگر کسی رو آثار شهید مطهری مسلط بشه، 90% شبهات رو میتونه پاسخگو باشه. من توصیه میکنم همه عزیزان آثار شهید مطهری رو بخونن. 7 سیر مطالعاتی برای آثار شهید مطهری نوشته شده، 7 سیر مطالعاتی، برای اینکه حالا افراد مختلف بر اساس سوادشون، سلیقشون یک سیر رو انتخاب کنن و حتما با آثار شهید مطهری معنوس باشید. شاگرد ایشون نقل کردن، سخن من تمام شد، که گفتن آقای مطهری فرمودن من این قدرت رو خدا بهم داده، معمولا وقتی چیزی رو میفهمم، همون اولین بار که فهمیدم، همونی که فهمیدم میبینم همون درسته، خطا کمتر روزی من میشه، حدس من رو خدای متعال حدس صائب قرار داده. واقعا معلم بود، واقعا مربی بود. مقام معظم رهبری فرمودن بعد از تأسیس حزب جمهوری ایشون منو دیدن، با من رو بوسی کردن، گفتن آیا استادی آقا یه نکته بگم؟ گفتم بفرمایید. گفت اگر این حزبی که تأسیس کردید برای خدا تأسیس کردید، توبا لکن، ولی اگر برای هوا تأسیس شده، برای شما خوشایند نیست. گفتم آقا تلاش کردیم نیاتمون خالص باشه و برای خدا باشه. خب به روح پرفتوه معلم انقلاب حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری اعلی الله مقامه رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات